ساعت 21 به وقت ایران شنونده خبر رادیو فردا هستید. یک کشتی تجاری در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت. اتحادیه اروپا با اوکراین توافق نامه امنیتی علیه تهاجم روسیه امضا کرد. علیرضا زاکانی هم از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. به گزارش شرکت امنیت کشتیرانی آمبری، یک کشتی تجاری که رهسپار عربستان سعودی بود، روز پنجشنبه در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت. در این حمله که در 155 کیلومتری غرب بندر هدیده یمن رخ داد، تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. در حدود 8 ماهی که از شروع حملات حوثی‌ها به مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی می‌گذرد، بیش از 60 کشتی هدف موشک یا پهپاد قرار گرفتند. این حملات به مرگ 4 ملوان و غرق 2 کشتی منجر شد. ائتلافی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا از دی ماه گذشته حمله به مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را آغاز کرده است. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین روز نشست دو روزه‌شان در بروکسل توافقنامه امنیتی با اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا متعهد می‌شود در 9 زمینه سیاست امنیتی و نظامی از جمله فرستادن اسلحه، آموزش نظامی، مین روبی و همکاری با صنایع نظامی به اوکراین کمک کند. در نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا از حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به گرمی استقبال شد. بر اساس پیشنویس این توافقنامه که رویترز نسخه ای از آن را دیده است، رهبران اتحادیه اروپا تاکید کردند که روسیه نباید در این جنگ پیروز شود و اوکراین باید سرزمین های ضمیمه شده به خاک روسیه را پس بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا همچنین بر تعهد خود مبنی بر حمایت از اوکراین تا هر زمان که جنگ طول بکشد تاکید کردند. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شود. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کنارگیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. اما در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، خانواده‌های جانباختگان اعتراضات سال‌های گذشته با هشتگ تکرار می‌کنند از مردم ایران خواستند که در انتخابات شرکت نکنند. در این میان تهدید خانواده‌های دادخواه نیز ادامه دارد و برخی شهروندان هم به دلیل تحریم انتخابات احضار شدند. برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران که در شبکه‌های اجتماعی خواستار تحریم انتخابات شدند، به دادسرای امنیت اوین احضار شده و اتهام تبلیغ علیه نظام به آنها تفهیم شده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ونکوور، و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح دهد.
رژیم جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که مشروعیتش رو از دست داده و این نمایش انتخاباتی که قرار برگزار بشه حتما مثل انتخابات قبلی با کمترین میزان مشارکت از طرف مردم مواجه خواهد شد. این فشار بر خانواده‌های دادخواه رو هم از همین جهت باید دید. ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که بیشتر از 600 نفر از فعالین کارگری، فعالین صنفی معلمان، فعالین دانشجویی و همینطور خانواده‌های دادخواه توی یک بیانیه مشترک از مردم خواستن که در نمایش انتخاباتی به گفته خانواده‌های دادخواه این نمایش انتخاباتی بدفرجام شرکت نکنن. همینطور خانواده‌های دادخواه هر کدوم به طور جداگانه هم تو شبکه‌های اجتماعی خودشون از مردم خواستن که انتخابات رو فعالانه تحریم کنن. موج جدید برخورد به خانواده‌های دادخواه رو هم باید در همین راستا دید. همونطور که میدونیم طبق روال همیشگی در جمهوری اسلامی هر زمان قرار بود انتخاباتی برگزار بشه، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم سعی کردن که حالا بازداشت فعالان یا صدور احکام سنگین برای متهمان یا زندانیان سیاسی رو به صورت موقت متوقف کنن. حتی اجرای احکام اعدامی که برای متهمان غیر سیاسی صادر شده رو توی هفته‌ها و روزهای منتهی به انتخابات موقتاً متوقف کردن. اما این بار هم با پایان یافتن نمایش انتخاباتی موج سرکوب‌ها مجدد شدت خواهد گرفت. اهمیت حرکت شجاعانه خانواده‌های دادخواه در این هست که در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در تلاش تا با عوام فریبی و با استفاده از حالا هر ابزاری که میتونه تعداد بیشتری رو پای صندوق‌ها بکشه، در چنین شرایطی خانواده‌های دادخواه به درستی سعی کردن که علیه فراموشی حرکتی رو انجام بدن و به اون دسته از مردم که ممکنه تحت تأثیر عوام فریبی رژیم بخوان در انتخابات شرکت کنن، خانواده‌های دادخواه خواستن یادآوری کنن که مردم ایران با چه جنایتکارانی حالا طرف هستن. این نکته رو هم اضافه کنم که همین الان هم این هشتگی که خانواده‌های دادخواه در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق برای تحریم انتخابات و علیه حرفای پوپولیستی به ویژه جناح اصلاح طلب رژیم به کار بردن هنوز هم داغ است. از طرف دیگه خب ما در روزهای اخیر شاهد احضار و تهدید فعالان مدنی در کنار خانواده‌های دادخواه هم بودیم.
آقای توللی، از فعالان مدنی صحبت کردین، همونطور که شما هم گفتین برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعیشون خواستار تحریم انتخابات شدن و برخی از اونها رو به دادسرای امنیت اوین احضار کردن و اتهام تبلیغ علیه نظام به اونها دادن. کلاً از تأثیر فعالان مدنی روی نظر مردم بگین و حالا آیا به نظر شما بعد از انتخابات فشار روی فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و یا حالا خانواده‌های دادخواه بیشتر خواهد شد؟
بله قطعاً. جمهوری اسلامی در طول تمام این سالها بیش از این که از فعالیت مثلا گروه‌های مسلحی که گاهی پراکنده حضور داشتن در گوشه کنار کشور هراس داشته باشه، از مقاومت مدنی مردم هراس داره، چون کاملاً بر حق هست این مقاومت مدنی و همیشه هم شاهد بودیم که فعالان مدنی چطور تونستن که رژیم رو وادار به عقب نشینی کنن در مسئله اطلاع رسانی برای مسئله حجاب اجباری و تمام اون اعتراضات که تا دورهای اعتراضی که سالهای اخیر داشتیم. نقش فعالان مدنی رو بسیار پررنگ دیدیم در همه اون موارد. این بار هم فعالان مدنی قطعا تاثیر بسزایی دارن در افشاگری، در آگاه سازی افکار عمومی به مردمی که خب داخل ایران رسانه ها سانسور هستن، رسانه ها کاملا تحت مصادره حکومت جمهوری اسلامی هستن، اینترنت آزاد وجود نداره و فیلتر هست و این فعالان مدنی و روزنامه‌نگارانی که حالا علیه جمهوری اسلامی، علیه این نمایش انتخاباتی ایستادگی کردن، اینها نقش خیلی مهمی دارن در اینکه به مردم این آگاهی بخشی رو داشته باشن، یادآوری کنن که در بین همه بحران ها اون جنایتی که حتی همین دو سال پیش کف خیابون مردم رو کشتن، مردم نباید فراموش کنن و نباید اسیر وعده های عوام فریبانه اون جناح‌های حکومتی به ویژه اون جناح اصلاح طلب باشن که حتی روزهای اخیر شاهد هستیم که در یک رویکرد بسیار غیر انسانی این گروه های اصلاح طلب سعی کردن که حتی ادبیات خانواده های دادخواه و ادبیات فعالان مدنی رو در جهت نمایش انتخاباتی خودشون ازش سوء استفاده کنن و اینجا نقش فعالان مدنی و خانواده های دادخواه بسیار پررنگ خواهد بود و مطمئنا این بار هم رژیم با کمترین مشارکت مردمی در نمایش انتخاباتی خودش مواجه خواهد شد.
گفتگویی بود با جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. اما گازپروم و شرکت ملی نفت ایران با امضای یادداشت تفاهمی که اون رو راهبردی می‌خوانند از گسترش بی سابقه همکاری‌های بلند مدت خبر دادند. در پی امضای این توافق ارزش سهام گازپروم که عملاً ورشکسته شده اندکی افزایش یافته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه روابط رهبردی دو کشور را غیر قابل تغییر خواند و از توافق گازپروم و شرکت ملی نفت ایران که او چهارشنبه در مراسم امضای آن در تهران حضور یافته بود ابراز خرسندی کرد. به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین که مبتکر این تماس تلفنی بود، خواهان گسترش همکاری در حوزه انرژی و اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی مشترک روسیه با ایران شد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است توافق گازپروم با ایران ابتکار شخص ولادیمیر پوتین است.
Год с лишним Газпром банкрот. У него долги.
از یک سال و نیم پیش گازپروم ورشکسته شده و اکنون بدهی‌های این شرکت بیشتر از ارزش سهامش است. تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و مهمتر از همه تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند، باعث شده گازپروم از یکی از ارکان اقتصاد روسیه به دریافت کننده یارانه‌های دولتی تبدیل شود. پوتین که گازپروم را به این وضع رسانده انتخاب چندانی ندارد و احتمالاً برای اجرای پروژه‌های در ایران حاضر است پول بیشتر از بودجه و صندوق ذخایر ارزی در اختیار گازپروم قرار دهد.
چهارشنبه هیئتی با سرپرستی الکسی میلر مدیر عامل گازپروم طی دومین سفر خود به تهران در دو ماه گذشته با جواد اوجی وزیر نفت ایران سندی به عنوان یادداشت تفاهم رهبردی امضا کردند. متن این سند منتشر نشده، اما در بیانیه گازپروم آمده طرفین در چارچوب گسترش همکاری‌های بلند مدت متقابلاً مفید توافق کردند سازماندهی خطوط انتقال گاز روسیه به ایران را بررسی کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت
انشالله در زمان بسیار کوتاه این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه و یک اتفاق بزرگی انشالله هم برای ایران و هم برای کشور و دولت مردان روسیه رقم خواهد خورد.
دو سال پیش همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، گازپروم و شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه امضا کرده بودند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این یادداشت تفاهم قراردادهای برای توسعه 8 میدان نفت و گاز در ایران نیز منعقد شده بود. در منابع عمومی روسی سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران تکنون گزارش نشده، اما ایران سال گذشته روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور حدود 3 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کرده. الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه در امور انرژی به تازگی از تلاش مسکو و تهران برای ایجاد هاب گازی مشترک با قطر و ترکمنستان خبر داد و پیش بینی کرد روسیه در مرحله اول میتواند 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق ایران به هند و پاکستان انتقال دهد. این طرح تکنون به اجرا در نیامده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، توافق جدید گازپروم را بخشی از توافقهای پشت پرده که در دو سال و نیم گذشته بین روسیه و ایران منعقد شده بود میداند.
برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران دست کم به 10 تا 15 سال زمان نیاز است. تخصص گازپروم ساخت خطوط لوله است و استفاده از زیرساخت ایران سودی برای این شرکت ندارد. گازپروم در تهران دفتر دارد و تا کنون بارها از علاقه خود برای همکاری با ایران خبر داده، اما هیچ یک از توافقهای پیشین اجرا نشده. البته از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با نگاه متفاوت به تهران می نگرد. پهپادهای شاهد و کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها بر اهمیت ایران برای روسیه افزوده. همزمان وابستگی ایران به روسیه نیز بیش از پیش شده. توافق با گازپروم بدان معناست که دولت مردان ایران از اینکه مهره‌ای در بازی پوتین بشوند ابایی ندارند.
گازپروم که در آخرین سال قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین از سود معادل 13 میلیارد دلار گزارش داده بود، سال گذشته را به 7 میلیارد دلار زیان به پایان برد. نشریه فاینانشال تایمز تحلیل اخیر خود از سرنوشت گازپروم را دستاوردهایی که به فاضلاب ریخته شده نامید و پیش بینی کرد این شرکت نمیتواند زودتر از 10 سال دیگر به سوددهی برسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مونا بختیاری خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهید شیرپیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان به سر می‌برند. سایر اعضای خانواده بختیاری نیز از فشارهای مختلف نهادهای امنیتی نیز به خود خبر دادند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.